بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 264 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 10 از سوره مبارکه اعراف، آیه که دران الله تعالی میفرماید ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. الله عز و جل در این آیه خبر میدهد که ما شما به شماها تمکین دادیم در زمین، یعنی اینکه به شما قدرت دادیم و این امکانات را برای شما فراهم کردیم که بتوانید بر روی زمین زندگی بکنید. زمین را برای شما مانند گهواره‌ای آرام قرار دادیم، آنچنان که در دیگر آیات آمده الم نجعل الارض مهادا، و همچنین زمین برای ما گسترانیده شده تا بتوانیم در اطراف و انحاء آن را برویم، هم شوفی فی مناکبها، و همچنین برای ما در زمین رزق و روزی قرار داده شده و کلوا من رزقه، و تمام امکاناتی که برای زنده ماندن و زندگی کردن در این دنیا لازم هست الله عز و جل برای ما در این زمین مهیا و فراهم کرده. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، آنچنان که در سوره بقره آمد. زمین برای شما مستقری است، یعنی مکانی است که در آن آرام و قرار میگیرید، و برای شما متاع و کالایی نیز در این زمین قرار داده شده تا بتوانید با آن زندگی کنید تا مدت زمان مشخصی. و جعلنا لکم فیها معایش، و برای شما در زمین معایش قرار دادیم، یعنی همون چیزهایی که انسان برای زنده ماندن، معایش جمع معیشه و معاش، یعنی چیزی که باعث میشه انسان با استفاده از آن بتوانه به زندگی ادامه بده، برای ما الله عز و جل در زمین قرار داده. خب این دو مسئله چه اقتضا میکنه و لازمه این دو موضوع چیست؟ شکر نعمتهای الهی. ولی با این وجود قلیلا ما تشکرون، خیلی کم هستن افرادی که شکرگزار میشند، کم شکرگزاری میکنه، که این کم ممکنه هم از لحاظ افراد باشه، یعنی افراد کمی شکرگزار هستن، و هم میتواند از لحاظ کمیت باشه، یعنی اینکه در مقابل آن همه نعمتی که به شما داده شده شکر شما کمه، آن شکری که به جای میارید خیلی کمه در مقابل وفور نعمتهایی که در اختیار شماست. سپس در آیه بعد فرمود ولقد خلقناکم، ما شماها را آفریدیم، ثم صورناکم، سپس به شما شکل دادیم، قالب دادیم، هیکل دادیم. کلمه تصویر صورناکم، صوره به معنی کالبد، هیکل، جسم. ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، سپس به ملائکه گفتیم که برای آدم سجده بکنید. البته این سپس هایی که در این آیه اومده ثم، خب اول خلقت آدم صورت گرفته، کالبد آدم توسط الله متعال ساخته شد با دستان ذات الهی، خلقت بیدی، با دو دست خود آدم را آفریدم، و سپس در کالبد آدم روح دمید، ثم نفخ فیه من روح، آدم بلند شد، ایستاد، زنده شد، عطسه کرد. وقتی که روح به سر آدم رسید عطسه کرد و ایستاد و شد یک موجود متحرک و زنده، و دستور آمد به ملائکه که سجده آدم را به جای بیاورید. یک امتحان بود، یک دستور بود، یک امر بود. فسجدوا، ملائکه نیز از آنجایی که عصیان و سرپیچی در ذات و سرشت آنها وجود ندارد بلا فاصله این سجده را انجام دادند، الا ابلیس، مگر ابلیس. ابلیس این کار را انجام نداد، چون خلقت ابلیس با خلقت ملائکه متفاوت است. ملائکه از نور آفریده شدند و حس سرپیچی در آنها وجود ندارد. لا یعصون الله ما امره، از الله عز و جل به هیچ عنوان سرپیچی نمی کنند.
و یفعلون ما یؤمرون و دستورات الهی را اجرا میکنن، هر دستوری باشه. ولی ابلیس از آتش آفریده شده و در او حس سرپیچی وجود دارد. ولی چون ابلیس قبل از این امتحان یکی از بندگان برجسته و عابد الله متعال بود، او را در مقابل کارهای نیک و شایسته است به جمع ملائکه راه دادند. و به همین دلیل وقتی الله تعالی این دستور را به ملائکه داد، ابلیس نیز مورد این خطاب قرار گرفت، هرچند که از جنس ملائکه نبود. این آیه چندین دلالت داره. دلالت اول این که اگر انسان از قوم و از ملتی نباشد ولی در بین آنهاست، ملحق شده به آنها اصطلاحاً میگن، وقتی که یک دستوری برای آن قوم صادر میشه، شامل این انسان هم میشه چون ملحق به آنهاست. و اینکه ابلیس وقتی که این کار را انجام نداد، از آن مکانت و منزلت خود رانده شد، طرد شد. یعنی اینکه انسان هر چقدر راه بندگی و عبادت را در پیش بگیرد، نباید مغرور شود، چون در یک لحظه و در یک امتحان ممکنه همه چیز را از دست بدهد. ابلیس همه چیز را در یک امتحان از دست داد و لجاجت او و تکبر او باعث شد که به اشتباه خود ادامه بدهد. آدم هم اشتباه کرد، سرپیچی کرد، از درخت ممنوعه خورد، ولی بلا فاصله گفت ربنا ظلمنا انفسنا، بارالها ما به خودمون ظلم کردیم. ولی ابلیس گفت که بارالها من میخوام آدم و نوادگانش رو نابود بکنم. سر لج افتاد و سر لج افتادن در اشتباه یک صفت شیطانی است که در انسان وجود داره. کسانی که این کار را انجام میدن دارن از ابلیس تبعیت میکنند. لم یکن من الساجدین، ابلیس از جمله سجده کنندگان نبود. و همین دلیل میگن الایی که در این آیه آمده استثناء، میگن استثناء منقطع هست. یعنی چه منقطع؟ زمانی که آن چیزی که ما جداش میکنیم از یک جمعی اگر از جنس خودش نباشه، میگن استثناء منقطع. در زبان عربی وجود داره و استثناء متصل هم داریم، یعنی زمانی که آن چیزی که جدا میکنیم از خودش باشه. مثلا میگن همه کتابها را بیاور جز این کتاب، این میشه استثناء متصل، یعنی این کتاب اونم کتابه. ولی اگر بهت گفت همه کتابها را بیاور به جز خودکار، خودکار جز کتاب نیست، میشه استثناء منقطع، یعنی از لحاظ وصل بودن قطع از ما قبل خود. و ابلیس هم در این آیه از جنس ملائکه نبود و در سوره کهف صراحتن آمده که کان من الجن، ابلیس از جن بود، خلقت او هم از آتشه. به نص قرآن کریم گفت خلقتنی من نار، مرا از آتش آفریده. و ماده خلقت ابلیس و جن که نوادگان ابلیس باشن و ذریته، همه از حرارت و آتشه. خلقت آنها، ماده آنها حرارته. و به همین دلیل که همان گونه که وقتی بالای آتش یا بخاری میسی و حرارت در بدنت نفوذ میکنه و وارد بدنت میشه، ابلیس و جن میتواند در بدن انسان نفوذ کند و وارد شود، چون حرارته. و به همین دلیلی که میگیم فلانی جن زده است یا جن در بدنش نفوذ کرده، نفوذ میکنه، وارد میشه. وقتی که این اتفاق افتاد، الله تعالی مستقیما و بلا فاصله ابلیس را مورد لعنت خود قرار نداد، ازش سوال کرد. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، آن هم الله رب العالمین. آیا نیاز داره از ابلیس بپرسه؟ نیازی نیست، پادشاه جهان هستی است، هر کاری بکنه کسی نیست که ذات الهی را مؤاخذه بکنه که چرا این کارو کردی. تا جایی که گفته شده که اگر همه بندگان را بدون هیچ گونه گناهی همه ببره جهنم، هیچ کس نمیتونه از الله تعالی سوال بکنه که چرا این کارو کردی. کسی نیست که این سوالو بپرسه اصلا. همه رو ببره جهنم. ولی عدالت الهی اقتضا کرد که از ابلیس بپرسه. هرچند شأن الله تعالی بسیار بالاتر از این سواله. بهش گفت ای ابلیس چرا وقتی بهت دستور دادم سجده نکردی؟ ما منعک، چه چیزی مانع شد تو را من کرد از اینکه سجده بکنی وقتی که بهت دستور دادم؟ من رب العالمینم، دارم بهت دستور میدم، تو اجرا نمی کنی. خب این هم باز درس و عبرت درش هست. شما به عنوان قاضی، شما به عنوان قد خدا، به عنوان پادشاه، اگر یکی از وزیرانت، اگر یکی از زیردستانت، اگر یکی از رعیتت سرپیچی کرد از دستورت، بلا فاصله تو گوشی نزن، سوال بکن ازش ای بنده چرا سرپیچی کردی؟ چه چیزی باعث شد که تو این کار را انجام بدی؟ شما به عنوان یک مغازه‌دار شاگرد داری تو مغازه، شاگردت سرپیچی میکنه از دستورت، بلا فاصله نزن تو گوشش. هرچند که اصلا تو گوشی زدن ممنوع در دین اسلام، ولی اول بپرس خب چرا این کارو کردی؟ چرا اینو اینجا گذاشتی؟ چرا فلان چیز شکسته شد؟ سوال بکن قبل از اینکه بزنی یا تنبیه بکنی یا از حقوقش کم بکنی یا هر کار دیگری که میخوای بکنی. ما منعک الا تسجد اذ امرتک، وقتی رب العالمین داره از ابلیس، اونم ابلیس داره از سوال میکنه که چرا سجده نکردی، از دیگه ماها نباید تکبر بورزیم در این زمینه. اول سوال بکن، وقتی یکی از دستور سرپیچی کرد اول ازش بپرس، شاید علتی وجود داشته باشه، شاید مسئله‌ای وجود داره که باعث سرپیچی شده. قال انا خیر منه، ابلیس جواب داد، ولی ای کاش این جواب را نداده بود. گفت که بار الله هم من از او بهترم، قیاس گرفت، قیاس برتری، گفت من از او بهترم. خب چگونه از او بهتری؟ چرا؟ به چه شکل؟ از لحاظ تقوا بهتری، از لحاظ عبادت بهتری. خلقتنی من نار، نه، مسئله نجات پرستی است، من را از آتش آفریده. اعتراف داره که مخلوقه و الله تعالی او را آفریده، ولی میگه جنس ماده من از او بهتره. و خلقته من طین، و او را از خاک آفریده ای. آتش کجا، خاک کجا؟ کسی که آتشه برای خاک سجده نمی کنه، خودشو پایین نمیاره، خودشو خرد و کوچک نمی کنه. الله تعالی میگه من دستور دادم، تو باید توجهت به کسی باشه که دستور داده، نه توجهت به اون چیزی باشه که داره صورت میگیره. ببین دستور دهنده کیست، نه کاری که صورت میگیره. اینجا بود که ابلیس زیر این بار نرفت، گفت نه، من تکبرم، خودبینیم، برتریم اجازه نمیده که مکانت دستور دهنده را ببینم. دستور دهنده هر کسی باشد من سرپیچی میکنم، این کار را انجام نمیده. و گفته شده اولین کسی که در خلقت قیاس برتری گرفته ابلیس بود، با همین جمله هایی که گفت. خب آیا این خصلت در انسان ها وجود داره؟ دیدید کسانی نجات پرستن میگن من از فلانی بهترم. یهود معروفن به نجات پرستی، میگن ما ملت و امت برگزیده الله متعال هستیم، ما را برگزیده. و قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، ادعا میکردن هم یهود هم نصارا، هر کدوم جداگونه برای خودشون، فقط میگفتن که ما فرزندان الله، پسران الله متعال هستیم و الله عزوجل ما رو دوست داره، ما مثل فرزندانش هستیم، ما رو نوازش میکنه. و بقیه نه، بقیه ولی همه در حقیقت حیواناتی هستن که الله عز و جل آنها را به شکل انسان آفریده تا بهتر بتوانند خدمت ما را به جای بیاورند، وگرنه آنها انسان نیستند. برای همینه که میگن رژیم نژادپرستی یهود، نژادپرستند. و این خصلت ممکنه که در دیگر افراد هم وجود داشته باشه. برخی ها خود را برتر بدانند. این مسئله در زمان پیامبر هم رخ داد، وقتی که دعوای بین مهاجرین و انصار صورت گرفت بر سر یک مسئله، یکی از برده های انصاری کتک خورد از یک مهاجری، صداش برد بالا گفت یا للانصار، ای انصار باید بدادم برسید، مهاجری مرا زد، اینقدر اینا پررو شدن که دارن ما رو میزنن، جا بهشون دادیم، خونه بهشون دادیم، از دشمن دورشون کردیم، آخر سر دارن ما کتک میزنن. وقتی که مهاجری این جمله را شنید گفت یا للمهاجرین، مهاجرین بلند شید، کجایید شما، ما مهاجر هستیم و اینا دارن اینطوری میگن. این خبر به پیامبر رسید، البته تحریک کننده موضوع منافقین بودن. عبدالله ابن ابی ابن سلول گفت که کارشون به جای رسیده که دارن ما را میزنند، غلام ما برده ما را زدند. گفت وقتی بر بگردیم مدینه آنها را از مدینه بیرون میکنیم. لا ارجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، پامون به مدینه برسه فقط، تو سفر جنگ بودن داشتن برمیگشتن از غزوه تبوک برمیگشتن، برسیم به مدینه آن کسانی که عزت دارن یعنی اهل مدینه هستن مهاجرین رو بیرون میکنن، اونایی که خوار و ذلیل هستن بیرونشون میکنن. ولی الله عزوجل جواب داد که ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون، عزت از آن الله و رسولش و مؤمنین هست، منافقین این موضوع رو نمیفهمن، حالیشون نیست. مسئله ایمان در نزد الله متعال اعتبارش به مراتب بالاتر از قومیت و قبیلهی و ملیت و نژاد و این مسائله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یک برده سیاه‌پوست را که مسلمان بود برتری میداد بر کافر قریشی، برده سیاه‌پوست را برتری میداد بر کافر قریشی. چرا؟ چون راه ابلیس را در پیش نگرفت. ابلیس بود که گفت من بهترم، خلقت من، ماده من بهتر از اون. قال فهبط منها، وقتی که الله عز و جل جواب ابلیس را شنید گفت از اینجا برو پایین، فهبط منها، جای تو اینجا نیست، بیرونش کرد. این مانند آن جمله است که عبدالله ابن ابی ابن سلول گفت که ما آنهایی که خار و ذلیلن بیرونشون میکنیم، ولی گفت ولله العزه. اینجا هم وقتی که ابلیس این حرفا را زد الله عزوجل بیرونش کرد. فما یکون لک ان تتکبر فیها، تو این حق را نداری، فما یکون لک، این صلاحیت را نداری که بخوای در این جایگاه و این مقام تکبر به خرج بدی. اینجا جای تکبر ورزیدن نیست. فخرج، برو بیرون، انک من الصاغرین، چون تو خار و ذلیلی، صاغر هستی. ابلیس اومد راه برتری در پیش بگیره، ولی نه از راه ایمان و عبادت، از راه نجات پرستی. ولی الله جل خار و ذلیلش کرد، گفت انک من الصاغرین، برعکس نیتش او را مورد عقوبت قرار داد. و هر کسی که به غیر از راه ایمان و توحید و عمل صالح به دنبال عزت باشد قطعا خوار و ذلیل خواهد شد. سنت الهی بر این است، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، هر کس که به دنبال عزت هست فقط از الله متعال میشه دریافت کرد. ایبتغون عندهم العزه، در نکوهش منافقین فرمود که آیا اینا وقتی دور و بر کفار میچرخند خواهان عزت هستند، به دنبال عزت هستند؟ فلله العزه جمیعا، تمام انواع عزت در نزد الله متعال به هر کی که بخواد میده. در سوره آل عمران فرمود یعز من یشاء و یذل من یشاء، هر کس را که بخواهد بهش عزت میده و هر کس را که بخواهد خوار و ذلیل میکنه. ولی یک سوال، بر طبق و اساس سنت الهی چه کسی را عزیز میگرداند و چه کسی را خوار و ذلیل میگرداند؟ محال غیر ممکنه انسان مؤمن خوار و ذلیل بشه. والعاقبت المتقین، سرانجام و عاقبت همیشه از آن انسانهای متقی است. فرعون با تمام قبقبه و دغدغه و دار و دسته و حکومت و سلطنتش بنی اسرائیل را خوار و ذلیل کرده بود، در آغاز به بردگی کشیده بود، ولی در نهایت چه کسی خوار و ذلیل دنیا و آخرت شد؟ همین فرعون خوار ذلیل دنیا و آخرت شد، تا جایی حتی وقتی که اعتراف به ایمان کرد گفت الذی آمنت به بنو اسرائیل، من ایمان آوردم به همان پروردگاری که بنو اسرائیل به او ایمان آوردن. یعنی تا این اندازه خودش رو خوار کرد. و هر قومی و هر امت و ملتی که غیر از این راه در پیش بگیرد، امتی کافر، امتی بی تقوا، امتی دین گریز، امتی دین ستیز، بخواهد با اهل ایمان بجنگد تا به عزت و شوکت برسد، الله عز و جل به گونه آنها را خوار و ذلیل می کند که به فکرشان هم نمی رسد و چیزی نمی گذرد که خود را در خاری و ذلت می یابد. این کار کار الله است، کار من و شما نیست. الله عز و جل به عزت رسیدن را ربط داده به ایمان. هر کسی بخواد این ربط را قطع کند خودش قطع میشه. ابلیس اومد قطعش بکنه خودش قطع شد، منافقین اومدن قطع بکنن خودشون قطع شدن. این خط خط الهی است، کسی جرأت نداره به اون نزدیک بشه، چون در نزد الله متعال ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معتبر به تقوای انسانه، اعتبار به اینه، نه به این که من بچه فلانی هم شما بچه فلانی. این در نزد الله متعال ارزش نداره. این ارحام و انصابی که ما تو این دنیا داریم مگه در قرآن نیومده که لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم؟ این ارحام و انصاب و اینا روز قیامت همه از هم گسسته میشه و تقطعت بهم الاسباب، این اسباب همه پاره میشه، گسسته میشه. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی، روزی که انسان داره از پدر و مادر و فرزند و زن و همه چی فرار میکنه. اینا فقط دلگرمی در این دنیاست. ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم، الله عزوجل نگاهی به جسد و صورت و هیکل شما نداره، بلکه ينظر الى قلوبكم، آن چیزی که در نزد الله متعال معتبر هست، آن چیزی که در قلب تو هست. بلال حبشی در کنار پیامبر رشد کرد، صهیب رومی در کنار پیامبر رشد کرد، ابو جهل با مخالفتش با پیامبر خوار و ذلیل شد، پوزه او در بدر به خاک مالیده شد. آن کسی که سید قریش در مکه بود، رئیس جمهور قریش بود، کسی جرأت این را نداشت که خلاف ابو جهل حرف بزنه. بعد چی شد؟ فرعون چی شد؟ نمرود چی شد؟ دیگران چی شدن؟ چرا؟ چون الله عز و جل به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که رابطه ایمانی گسسته شود، به هیچ عنوان اجازه این کار را نمی دهد. حالا هر کسی میخواد با الله تعالی در بیفته بفرما، ببینم عاقبتش چی میشه. در سوره حجرات آمده که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف، ای مردم ما شما را از نر و ماده آفریدیم، از زن و مرد آفریدیم، و شماها را قبیله های مختلف و امت ها ملت های مختلف قرار دادیم، هر یک از یک امت و یک کشور و یک مملکته، ولی اینها فقط برای اینه که لتعارفو، فقط برای اینکه همدیگر رو بشناسید، دیگه ارزش دیگری نداره در نظر رب العالمین، ارزشش فقط برای شناساییه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بر بگردیم به موضوع ابلیس. الله تعالی بگو که انک من الصاغرین، برعکس آن چیزی که به دنبالش بودی، میخواستی به عزت برسی، آن هم به روش نادرست، خار و ذلیل شدی. قال انذرنی الی یوم یبعثون. بازم نیومد معذرت خواهی بکنه، گفت که به من فرصت بده. حالا که این طوریه، بیایم میخوام وارد معرکه بشیم، میخوام بجنگیم با هم. انذرنی یعنی به مهلت بده. تا کی؟ الی یوم یبعثون، تا روزی که همه این نوادگان آدم از قبر مبعوث میشن، یعنی تا روز قیامت، تا اونجا به من وقت بده. قال انک من المنظرین، گفت برو بهت فرصت میدم. ولی در سوره های دیگر آمده که الی یوم وقت معلوم، نه تا آن درخواستی که تو کردی، ولی تا آخرین روز دنیا، چون بین آخرین روز دنیا و برپا شدن قیامت فاصله زمانی طولانی وجود داره. یعنی اینکه وقتی همه میمیرن تو هم خواهی مرد، تو باقی نخواهی ماند. همه خواهند مرد، فقط ذات الهی باقی میماند، هیچ کس نیست. حتی اسرائیل و اسرافیل و جبرائیل هم خواهند مرد. قال فبما اغویتنی، ابلیس گفت که بار الله، چون تو مرا گمراه کردی، یعنی اومد سرپیچی و اسیان خودش رو به الله تعالی نسبت داد، گفت این تو بودی که منو گمراه کرد. چجور من تو رو گمراه کردم؟ من گفتم که دستور بدارم سجده بکن، نکردی. گفتم چرا سجده نکردی؟ گفتشون من بهترم. گفت نه، تو منو گمراه کردی. حالا که تو منو گمراه کردی، باز به گمراهی خودش اعتراف داره، ولی خب بیا توبه بکن. نه توبه نمی کنم. پس چی میخوای؟ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میام میشینم سر جاده مستقیمت میشینم. برای چه کسانی میشینی؟ برای بنی آدم. چی کار میخوای بکنی؟ میخوام اونا رو از راه راست خارج بکنم تا اونا مثل من میشن، همانطور که من خار و ذلیل شدم، اونام خار و ذلیل بشن، فقط من خودم تنها نباشم. میخواد انتقام بگیره. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، هم از جلویشون میام وسوسه میکنم، گولشون میزنم، هم از پشت سرشون، و عن ایمانهم و عن شمائلهم، هم از سمت راستشون میام، هم از سمت چپشون میام. هر چهار جهت، از چهار جهت من میام انسان رو احاطه میکنم. ولا تجد اکثرهم شاکرین. و بار الله اینم از همین الان بهت بگم که اکثر انسانها را شاکر نخواهی یافت. من نمیذارم ایشون که شاکر تو باشه، این اجازه رو من نمیدم، این کاری میکنم که شاکر نباشه. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. وقتی که ابلیس دوباره زبان درازی کرد در مقابل الله عز و جل، بهش گفت برو گم شو. اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوم یعنی خار و ذلیل، مدحور هم همچنین، کلمه دحور. مدحور به کسی گفته میشه که مورد لعنت قرار گرفته باشه، ملعون. لمن تبعك منهم، هر کسی از آنها که از تو پیروی بکنه، اتباعی که همیشه میگیم باید از رسول الله باشه، از کتاب الله باشه، این اتباع اگر برعکس شد و از ابلیس پیروی شد، ابلیس شد الگو، هر کسی که ابلیس را به عنوان الگوی خود انتخاب بکنه، لأملأن جهنم منکم اجمعین، جهنم را از همه شماها پر خواهم کرد. هم خودت ابلیس تو میری وارد جهنم میشی، هم اونا که به دنبال تو به راه افتادن، همه تونو میریزم داخل جهنم. تا اینکه آدم وارد بهشت شد همراه با حوا و بهش گفتن که به این درخت نزدیک نشو و اتفاقاتی که افتاد و وسوسه هایی که توسط ابلیس صورت گرفت و اینکه بالاخره نتیجه این شد که آدم هم سرپیچی کرد و از بهشت رانده شد. انشاءالله در جلسه بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.